عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، رحمتک یا ارحم الراحمین. امیدوارم که با عنایات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا همگی توفیق پیدا کنیم در مسیر کسب علم دینی، عمل به اون علم و معرفت، کسب رضای الهی موفق باشیم انشاءالله. آخرین جلسه بحث این بود که نتیجه مباحث گذشته‌ای که داشتیم به اینجا انجامید که ما باید به فکر حالات نفسانیمون باشیم. حالات نفسانی رو دست کم نباید بگیریم. از دید قرآن کریم خوشبختانه آیات زیادی رو با هم بحث کردیم. از دید روایات معصومین علیهم السلام خوشبختانه روایات زیادی رو، البته زیاد میگم به حجم جلسه‌ای که داشتیم، با هم دیگه مطرح کردیم و بحث کردیم. نظر بزرگان، صاحب نظران، تحلیل عقلی روش، اون مقداری که لازم بود یعنی فرصت اجازه میداد با هم دیدیم که اگر به فکر حالت نفسی خودمون نباشیم چه ضررهایی ما از نظر تعالی انسانی خواهیم کرد. خب حالا نفس چه حالاتی میتونه پیدا کنه؟ به اینجا رسیدیم که نفس همون روح متعلق به بدن که هست، تا زمانی که درگیر حالات حیوانی، شهوات بهیمی، اون خصائص مشترک بین انسان و حیوان هست، روح انسان که روح به ماه و روح به عنوان یک موجود ربانی که از امر ربه، اینا توش نیست. روح مال عالم ربوبیست و ارزش‌های والا داره، ولی وقتی به بدن تعلق پیدا کرد، نفس شد، بله میتونه گرایش‌های حیوانی پیدا کنه. تا زمانی که در بند گرایش‌های حیوانی است، از این جهت بهش میگن نفس. این یه نگرش دیگه است. اگر از تعلقات حیوانی و حالات شهوانی خودش رو در آورد، میشه قلب. از این دید، از این دید قلب بالاتر از نفسه. غیر از اون بحثای قبلی است، حالا اینو عنایت داشته باشید چی عرض میکنم. و در مرحله قلب اختزاش چیه، چه کار باید بکنه که حالا عرض میکنم، با توجه به اونی که فرمودن بزرگان، میتونه از مرحله قلب برگرده به مرحله روح. یعنی اگر روح وجود ربانیست که در عالم ماده نیست، روح وجود ربانیست که در عالم ماده نیست، در عالم ارواح، ولی وقتی بدن من از روح برخوردار شد، تعلق روح به بدن صورت گرفت به هر شکلی، چه جسمانیت الحدوث چه غیره، که اون جزئیات اینجا الان جای بحثش نیست، اون کلاس های دیگه اینا بحث میشه انشاءالله. وقتی به بدن تعلق پیدا کرد میتونه نفس باشه، میتونه قلب باشه، میتونه روح باشه. ارزش اینه که روحی که به بدن تعلق پیدا کرده، نفسه، راهایی را طی کند از حالت نفسی به قلبی، از قلبی به روحی برسه. یعنی زمینی که متعلق به بدنه انگار هیچ گونه تعلقی به بدن نداشته باشه که اوجش میشه مقام تخلیه، که این مقام تخلیه نه به این معنی که واقعا لازم باشه در جمیع مراحل انسان روح رو از بدن جدا کنه، بدنش اینجا باشه روحش بره جای دیگه، زمینی که روح تعلق به بدن داره اصلا در عالم ماده نیست، تمام نگاهش به عالم ماده، تمام توجهش به عالم ماده فقط در حد ابزار لازم توجه به اون عالم بشه، این اون عالی ترین حده. این لازمش از کجاست؟ یک، از مرحله نفس بریم تو مرحله قلب. ما تا از نفس به قلب نرسیم مثلا نوبت به حرفا نمیرسه، از قلبم برسیم به مقام روح. حالا از مرحله نفس یعنی تعلقات نفسانی گذشتن، من اون جلسه اشاره‌ای کردم به خطبه 176 نهج البلاغه ولی فرصت نشد، گفتم یه تیکه از خطبه 176 هم مناسب این بحث. اول خطبه اینه، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و قبلوا نصیحت الله. اول بحث کلی، انتفعوا، نفع ببرید، بهره‌مند بشید، استفاده کنید، به بیان الله، از بیان الهی، و تعظوا، موعظه بپذیرید، به مواعظ الله، پس خدا هم بیان داره هم موعظه، به مواعظ الله، و قبلوا نصیحت الله، و نصیحت خدا رو هم قبول کنید. نسخه‌ای که الان دست بنده است، مفتاح سعاده فی شرح نهج البلاغه، نوشته آیه نقوی است. ایشون یه برداشت خوبی کرده در این شرح، گرچه برخی از این مطالب در منهاج البراءه هم که از شروح معروف نهج البلاغه است قبلا اومده. ایشون می‌فرمایند که شما اگر به خود آیات قرآن مراجعه کنید، بعضی آیات هست به عنوان نمونه، سوره بقره آیه 118، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، خدا میگه همانا ما آیاتمون رو بیان کردیم برای کسانی که ایقان یقین دارن. در سوره آل عمران آیه 118، و قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بیان کردیم برای شما آیات رو اگر که تعقل کنید. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. انظر کیف نبین لهم الآیات، نگاه کنید ما چجوری برای شما تبیین کردیم. یا همون آیه معروفی که زیاد بحثش هم گذشت، سوره فصلت آیه 54، سنوریهم آیات نافل آفاق و پی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. امیرالمؤمنین میفرماید انتفعوا به بیان الله، بیان الهی، تبیین الهی، روشنگری الهی. یه نمونش مثل همین سنوریهم آیاتنا تا اونجا لتبینه، تا تبیین بشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه نظامی در این عالم قرار میده، یه ضوابطی در این عالم میگذاره، اونی که از طرف خداست نظام عالم، قانونمندی عالم، یا به تعبیری آیات الهی، یا بیان مثلا فرض بفرمایید که نمونه هایی از عظمت حضرت حق، این از طرف خداست. اما انتفعوا به بیان الله چیه؟ نفع ببرید، یعنی قبول اون تبیین به وسیله به کار بردن عواملی که خدا به ما داده. مثلا در این آیه سنوریهم آیاتنا، ما آیات نشون میدیم تا تبیین بشه که او حقه. چجوری تبیین میشه؟ یعنی کسی که رو آیات تفکر نمیکنه، تدبر نمیکنه، مکس نمیکنه، اندیشش رو آیات به کار نمیبره، همونطوری که مثلا لقد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگه تعقل کنید تبیانش برای شما معلوم میشه. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تبیین شده است باشد که تعقل کنید، تبیین است اگر که تعقل کنید. یعنی گاهی تبیین برای اینه که انسانو وادار به تعقل کنه. گاهی طبیعی نیست که اگر تعقل کند تبینش رو در می‌یابد و هاکذا. اصل بحثم اینا نیست، در خطبه به جای دیگه میخوام برسم. انتفعو به بیان الله، پس نفع بردن از بیان الهی با توجه به این آیات اینا میشه. و تعظو به مواعظ الله، خدا همیشه بیان نداره، موعظم داره، همونطوری که به من و شما یاد داده که اگه میخواید ادعو الی سبیل ربک فقط موعظه نباشه، فقط جدال نباشه، حکمت هم باشه، فقط حکمت نباشه، موعظه هم باشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ول موعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که خود حضرت حق تو قرآن هم بیان میکنه. حالا مواردی داریم که خداوند بحث موعظه رو مطرح کرده، مثلا در سوره بقره آیه 232، ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر. اگه ایمان باشه به خدا و روز آخرت، اینا موعظه است، نمیگه اینا تبیینه. حالا این ذالک باید به آیات قبلی برگردید. یا مثلا در سوره نساء آیه 66، ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم. اگر اینجوری عمل کنن، این موعظه هایی که خداوند براشون کرده، این موعظه ها رو بپذیرن و به این موعظه ها عمل کنن، اینا براشون بهتر میشه. نمونه های اینجوری که حالا من فقط از باب اشاره عرض میکنم. انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و قبلوا نصیحت الله. که حالا نصیحت و موعظه فرق داره نداره چیه؟ بله. و چرا حضرت اینجا تکرار کرده؟ چون بحثم این نیست، اجازه بدید رد بشم، وقت میگیره. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ. خداوند آشکار آشکار، جلا روشن، جلیه آشکار و واضح، امیرالمومنین داره میگه. خداوند آشکار و واضح، قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ، عذری برای شما باقی نگذاشت، یعنی کاری کرده که دیگه جای بهانه باقی نمیمونه، اتمام حجت کرده، جای عذری نگذاشته. و تخذ علیکم بالحجه، اتمام حجت کرده، اتخاذ حجت شده برای شما. و بین لکم، تبیین کرده برای شما، روشن کرده برای شما، محابه من الاعمال و مکارعه منها. اعمال، کارایی که خداوند دوست داره و اعمالی رو که خداوند اکراه داره، نمیپذیره. میگه عذری ندارید، خدا اینا رو گفته. میتونی بگی من نمیدونم خدا چی رو دوست داره؟ نمیتونی بگی. میگه خدا تو ما مجد کرده، خدا به شما گفته من این کار رو میخوام، نماز رو میخوام، روزه رو میخوام، صداقت رو میخوام، امانتداری رو میخوام، چشم پاکی رو میخوام، حجاب رو میخوام، احترام به پدر مادر رو میخوام، من اینا رو میخوام، اینا رو دوست دارم، اینا رو خدا گفته. کارایی رو خداوند، ببینید امیرالمومنین نجد، من بارها عرض کردم بازم تکرار میکنم، خجالت میکشم بعضی حرفا رو بزنم، اینا مال سطوح بالاتر، مال بزرگانه، ولی بیان امیرالمومنین دارم برای شما میخونم، این به من جرأت میده. ما برای چی جلسه میاییم؟ برای چی کلاس میداریم؟ برای چی بحث دینی میکنیم؟ اگر میخوایم معرفت پیدا کنیم که خوب است، ولی اگه معرفت به عمل تبدیل نشه، اگر معرفت به انجام تکالیفی خداوند به عهده ما گذاشته نینجامه، این که العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر که رامی بلا وتر و هاکذا، اینا که همین حرفا میشه. همه حرفا اینه که آجا ما میخواییم اونجوری بشیم که خدا دوست داره. خب حالا کسی که عبد برجسته خداییست، مثل امیرالمومنین علیه السلام، که دیگه من و شما واقعا از ته دل داریم میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما که داریم افتخار میکنیم شیعه علی هستیم، پیرو امیرالمومنینیم، اینم نهج البلاغه امیرالمومنینه. ببینید میگه خداوند قد اعذر الیکم بالجلیه، خدا آشکارا عذری باقی نذاشته، و اتخذ علیکم بالحجه، با شما اتمام حجت کرده، و بین لکم محابه من الاعمال و مکارهه. خداوند تبیین کرده محاب از اعمال رو، چه اعمال رو خدا دوست داره، و مکاره او، چه کارایی رو خدا نمیخواد، میگه کارا نباید باشه. خب که چی بشه؟ لتتبع او، تا اینکه برای اینکه میگن لام لام غایته، برای اینکه تتبع او و تجتنب او هازهی. برای چی خداوند اتمام حجت کرد، عز باقی نذاشت؟ گفت اینا رو دوست دارم، اینا رو دوست ندارم. که چی؟ فقط شما بدونید خدا اینا رو دوست داره، اینا رو دوست نداره. لتتبع او وجتنه بو هازی، تا ایناری که خدا دوست داره تبعیت کنید، دنبالش برید. اینایی که خدا دوست نداره، کراهت داره، اونا رو چکار کنید؟ اجتناب کنید، فاصله بگیرید، نزدیکش نرید. با این مقدمه حالا یک دو فرازو میخونم، بعد میرسم به اونجایی که در ارتباط با بحث ماست که اگر شما بخواید از نفس به قلب برسید باید چیکار کنید. اجتناب از چی؟ مثلا فرض کنید کسی بگه آقا من نماز صبحمو میخونم، ظهر عصرو میخونم، مغرب عشا رو میخونم، دروغم نمیگم، کار بده؟ نه، خیلی خوبه. ولی این کافی است یا نه؟ باید نابرده رنج گنج میسر نمیشود. اگر میخوای از نفس به قلب برسی خیلی کارهای دیگه باید بکنی. اگه مثلا امروز از قرآن انشاءالله براتون میخونم، آخر جلسه قبل گفتم، شما میخواید از اسلام به ایمان بیایید، خیلی کارا باید بکنید. مسلمانید ولی خدایی نکرده مؤمن نباشید، فایده نداره که. حالا میخواید از اسلام به ایمان برسید، خیلی کار میخواد، میخونم براتون. مؤمنید، میخواید انشاءالله از سابقون الاولون بشید، خیلی کار میخواد. از سابقین هستید، میخواید اهل فتح غریب باشید. اهل فتح غریب در قرآن با اهل فتح مبین یکیه؟ بچه رو در قرآن یه جا میگه فتح غریب، یه جا میگه فتح مبین. ببینیم اینا در آیات چجوری بحث شده. یه جا فتح داره، فتح مطلق. فتح مطلق با فتح غریب، با فتح مبین چه درجاتیست؟ چیه؟ ما تو کدوم یک از این مراحل میخواییم باشیم؟ برای رسیدن به هر یک از این قرآن اینا رو برای چی مطرح کرده؟ قرآن یک کتابیست که ایجاز داره، مختصرگویی داره، پس برای چی وارد این جزئیات شده؟ که حتی یک کلمه خب میتونه بگه به مقام فتح، اما چرا میگه فتح غریب؟ چرا میگه فتح مبین؟ چرا میگه فتح به صورت مطلق؟ چرا بحثای خاص دیگری رو در مثلا درجات مختلف انسانی مطرح میکنه؟ که حالا نمونه هاش انشالله میخونیم. ببینید وقتی امیرالمومنین اول میفرماد عذر ندارید، نمیتونی، این علی میگه، من که نمیگم، نمیتونی بگی خدایا اینا برای من روشن نشده بود. میگه نه، روشنه، گفته شده. نمیتونی بگی اتمام حجت نشده. یکی از دلایل، ممکنه یکی الان تو جمع امام باشه، عزیزانی بگن آقا واقعا به ما نگفتن، نرفتیم دنبالش، باید بریم. عزیز من اینو چند بار تا حالا گفتم، تعارف نداره، یک کمی بیرو درواسی با هم زندگی کنی. ما الان یکی از مثلا مشکلاتی که توی دنیای جسمی در عصر ما مطرح شده چاقیه. میگن چاقی مضر، سعی کنید مثلا جلو چاقی رو بگیرید. به گمان این که این چاقی در آینده اثر سو داشته باشه، اگر یه نفر بیاد تو این جلسه ما بگه که من توی یک سایتی دیدم، توی اینترنت برخورد کردم که یه نفر یه طرحی داره با اون طرح چاقی رو زود از بین میبره، رد میشیم یا میپرسیم سایت چیه؟ چی نوشته بود؟ دستور عملات چی بود؟ چطور میریم دنبالش؟ اما چرا دنبال این که امیرالمومنین میگه اتمام حجت شده چیه؟ کجا اتمام حجت شده؟ عذری براتون باقی نذاشته. آقا ما وقت نداریم که. خب مگه وقتمون برای چیه؟ بله قبول دارم زندگی مشکلاتی داره، هزینه داره، آدم باید کار کنه، باید بدوه، درس باید بخونه، باید همه اینا جای خودش قبول، ولی مگه ما فقط برای اینا اومدیم؟ ما یه مقدار عمرمون رو باید برای حرفا بگذاریم. چطور نوبت به مباحث معنوی که هدف آفرینش هست و عبودیت که برای او آفریده شدیم، نوبت به اینجا میرسه؟ امیرالمومنین میفرماید عذری باقی نمونده، اتمام حجت شده، خداوند بیان کرده، یه سلسله امور رو خدا دوست داره، یه سلسله امور رو خدا نمیپذیره، اینا رو گذاشته که شما اونایی که خدا دوست داره تبعیت کنید، اونایی که خدا دوست نداره اجتناب کنید،
فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول. بعد فوری امیرالمؤمنین ادامه فرمایشون رو مستند میکنن به فرمایش پیغمبر، اونم چه جور؟ ان رسول الله کان یقول، میگه این حرفی که من دارم میزنم پیغمبر، ان به درستی که پیغمبر خدا، نه اینکه قال، کان یقول یعنی چی؟ یعنی کرارن میفرمودن، پیغمبر تاکید داشتن. کان یقول با قاله فرقش رو توجه دارید؟ نه اینکه پیغمبرم که فرمود، پیغمبرم که یه بار گفت، نه پیغمبر تاکید میفرمودن، پیغمبر هی بیان میداشتن. چی؟ این حدیث معروف حتما همتون هم شنیدید، هم در منابع شیعه مفصل آمده هم در منابع اهل سنت هم زیاد نقل شده. ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. ما دو تا پایان بیشتر نداریم، جنت نار. فعلا داشته باشید این رو به صورت اشاره، همتون عنایت دارید، ما هم با هم اینا رو بحثم کردیم. جنت در فرهنگ به خصوص شیعی یه معنی خاص یک درجه معین نداره. جنت کی؟ یه جنتی که جنت آدمای معمولیه، یه جنت سلمانه، جنت همنشینی و همجواری با اولیای دین، فدخلی فی عبادیه. پس میگم دو تا نهایت، هر کدومو مقوله به تشکیک میگیرم، جنت با درجاتش، نار با درکاتش. نار هم درکاتی داره، مگه شما در روایات ندارید قعر نار که از اونجا آتش برمیخیزه، دو سه نفر خاصی هم در اونجا که من جمله قاسبین خلافت امیرالمؤمنین، که اینها در قعر جهنمن. حتی در روایتی دیدم ابلیس هم که اونجاست، گاهی ابلیس دور اونا میگرده میگه اینا عجب شیطونی هست، میگه ابلیس هم از شیطنت اونا دادش در اومده تو قعر جهنم. نار هم اینجوری نی... دو تا سرانجام داریم، این دو تا جنت. انل جنه حفت بالمکاره، خوب دقت بفرمایید. حالا از مرحله نفس به قلب میخوام نزدیک بشم، بعد ادامه فرمایش حضرت هم اینو توضیح میده. میگه اگر بخواید به جنت برسید، حفت محاصرش کرده، پوشونده، اونو گرفته، اینجوری اونو دربر داره. چی؟ کارهایی که یه مقداری اکراه داره، سخت. الان ببینید، ما به عنوان نفس، تو مرحله نفس، تو مرحله قلب و روح نه، مخصوصا مرحله روح نه، زمانی که تو مرحله نفسیم، یعنی همین انسانهای عادی هستیم، تو مرحله عادی، انسانهای عادی، به یکی بگن الان مثلا میخواییم بریم فلان جا، یه مهمونیه، شام و نهار این چنانی میدن، لباسای قشنگ این چنانی هدیه میکنن، به نفری یه همچون هدیه میدن، نمیدونم چی، اینو بیشتر ذوق داره بره. یا به یکی بگن بریم فلان جا 3 ساعت نصف شب مناجات و راز و نیاز دارن، چقدر شما میشنوید؟ میگن آقا این همین حرف هاست دار، اینا دیگه تو این درجات میشه گفت، چقدر میشنوید؟ آقا تو جلسات بیاییم همش مثلا دعا بخونیم، گریه کنیم، یه کمی هم بخندیم، یه کمی هم شوخی کنیم، یه کمی هم جوک بگیم، گاهی هم بعضی ها رو بیاری تو این جلسات. این مال این مرحله است، کسی که تو این مرحله است، کسی که تو این حالا ممکنه خلاف شرع هم نباشه، من اینو دارم عرض میکنم، ممکنه خلاف شرع نباشه، خلاف شرع که هیچی، من تو محدوده ای که حتی شرعیه دارم بحث میکنم. یه وقت شما مثلا فرض کنید حالا توی محدوده، میگه آقا جون امروز بعد از ظهر ما از اول هفته تازه کار شروع کردیم، بکوبم کارهای عقب افتاده داشتیم، بعد از ظهر چهارشنبه استراحت داشتیم، بیاییم بشینیم 2 ساعت 3 ساعت تو این کلاس بحث کنیم، توضیح بدیم، اشکال کنیم، مطالعه کنیم، این یک جوره. یا اینکه الان یه باقی یک شام مفصلی هم تهیه دیدن، کی رغبت به این دوتا؟ طبیعتاً گرایش به اون اولی برای کسانی که تو وادی درگیری نفسن سخت تره. حالا بشینیم بحث کنیم، بشینیم سوال و جواب کنیم، بشینیم حرف بزنیم، ولی برای اینکه آقا غذای خیلی خوشمزه میدن، سکم میدن، چه اون کجاست، پس بریم اونجا. میگه انل جنه انه، آقا پیغمبره، امیرالمومنین داره استناد میکنه گفته پیغمبر، اونم به این صورت استناد میکنه، کان یقول ان رسول الله کان یقول، مثل علی سلام الله علیه اگه بخواد استناد به قول پیغمبرم نکنه، قول خودش حجته، میخواد شدت بیشتری ببخشه به این قضیه. آقا این مطلب مهمه، من علی دارم به شما میگم، پیغمبر مرتب میگفت آقا جون ان الجنه حفت بالمکاره، بهشتی بخوای بشی خیلی کاراست که باب میل هوای نفس نیست، برای نفس اکراه داره این کارا، عبادت کن، راز و نیاز کن، آقا با بعضی جاها نباید بری، نمیشه که آقا جون تو این دوره میری جنت نداری، ممکنه جنت درجات پایین تر بدن ولی جنت بالاتر رو نداری، به اون درجات میخوای برسی نرسی. ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. بله این غذا خوشمزه است فعلا میخوریم، این نوشیدنی خوشمزه است فعلا مینوشیم، این پوله رو الان دارن به من، آقا از کجا اومده؟ چه کار داریم از کجا اومده؟ فعلا بگی بذار تو جیبه. اینا رو شهوت میطلبه. خب اینا هست، نفس ما مادامی که تو مرحله نفس حیوانیه با اینا چی کار میکنه؟ حالا دقت کنید نهج البلاغه رو. و علمو امیرالمؤمنین اون مقدمات رو فرمود، سخن پیغمبر رو فرمود، بعد و علمو توجه میده، آگاه باشیدا، بدانیدا، انه ما من طاعت الله شیئون، ما من طاعت الله شیئون، هیچ یک، ما من بعد شی، هیچ موردی از موارد طاعت الهی، یعنی اونایی که خداوند دوست داره، اول دست بندی کرد، یه چیزایی رو خدا دوست داره یه چیزایی رو خدا دوست نداره، کمال من شما به چیه؟ پسندمون چرا؟ جانان پسندد. زمانی که من تو نفسم تو این حالتم، دقت کنید دارم نزدیک میشم به خود خدا، قسم خودم میترسم، اینو برای خودم دارم میگم، دارم قسم میخورم به خود خدا قسم میترسم، دارم برای خودم میگم، شما بشنوید، چقدر موارد در درون من اونی رو که خدا دوست داره منم دوست دارم، تازه دوست داشتنش هم درجاتش مختلف، یه وقت دوست دارم میگم باش حالا خدا خواسته منم میخوام، یه وقت عشق ببرزم، ببخشید مثال اینجوری میزنم، یه جوانی که تازه عقد میکنه، معمولا پسر دختری که تازه نامزد میشن عقد میکنن، اگه انشالله این حالت صمیمیت و اوج دلبستگی بمونه تو زندگی قوغاس، خدا کنه اینجوری بمانه، چقدر هم دیگر رو دوست دارن، وقتی طرف دوست داره خواسته یه طرف رو چقدر دوست داره، طرف دوست داره خواستش هم دوست داره، اگر من خدا رو دوست دارم به نفسم مراجعه کنم و میخواد روح بشه، اینجوریه، روح کجاست؟ جز اون چه خدا دوست داره، نه تنها دوست داره، عاشق نیست، عاشق میشه، چرا جانم به فدایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو گودال قتلگاه میگه رزن به رضایک، روح محض، خدا میخواد، ان الله شاء یراک قتیلا، خدا الان برای بقای دین، برای نجات بشریت، نه اینکه خدا دوست نداره امام حسین زنده باشه، از این دید، برای بقای بشریت و دین و حقیقت، خدا میخواد امام حسین به این کیفیت شهید بشه، حتی بچه 6 ماه هم تو دستش والوال بزنه، اما امام حسین علیه السلام نه خم به ابرو نمیاره، الهی رزن به رضایک، یعنی اون چه او دوست داره این دوست می... نه دوست میداره، عاشق میشه، چنان علاقمند میشه. اما امیرالمومنین داره به من معرفی میکنه این نکته، خدا میدونه ترس داره، و علمو بدانید انه ما من طاعت الله، نیست از طاعت الهی موردی، مواردی، شیئون، چیزی، الا یعتی فی کرهن، مگر اینکه در مورد انجام اون اطاعت چی میاد؟ اکراه، سخت. این مرحله چیه؟ مرحله نفسه. نفس وقتی اینجاست، شیطان هم گفتیم دیگه تو نفس نفوذ میکنه، ولی وقتی روح شد دیگه شیطان میگه مایوس شدم دیگه، باید برگردم دیگه، کار نمیتونم بکنم، ما میخواییم ان شاء الله از نفس به قلب و از عقل به روح برسیم، فعلا تو مرحله نفس. وقتی نفسه، نفس حالتو، خب یه حیوان از چی لذت میبره؟ وقتی گرسنه است از خوردن لذت میبره، وقتی تشنه است از نوشیدن لذت میبره، از ارضای غریزه لذت میبره. حالا اگر یک انسان تو مرحله نفس باقی مون، خب معلومه که از طاعت الهی چیه؟ و اکراه داره. پس این حالت نفسانی که اکراه از طاعت حضرت حق داره به چه شکل؟ اگر تو مرحله نفس و با خودش کار نکرده، حالت نفسش رو تغییر نداده، ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کرهن، مگر این که اکراه داره بعدش، و ما من معصیت الله شیء، و از معصیت خدام چیزی نیست. نقطه مقابل، یه چیزایی رو خدا دوست داره گفته اطاعت کنید، یه چیزایی رو خداوند اکراه داره گفته نکنید. اولی میشه اطاعت، دومی میشه معصیت. تو مرحله نفس ما من طاعت الله، هیچ یک از این مواردی که باید مطیع باشیم خدا دوست داره نیست که نفس ما میتونه اینجوری بشه که اونجاها نوبت به انجام برسه اکراه داریم، خوشمون نمیاد. و ما من معصیت الله، اما از موارد معصیت الهی نیست شیئون الا یأتی فی شهوه، مگر اینکه شهوت دوست داره. پس شهوت میخواد اما خدا نمیخواد. خب حالا ما چه کنیم؟ یک، خدایی نکرده نفس رو بگیریم خدا رو بذاریم کنار. خب این نه تنها تو مرحله نفس موند، بلکه در مرحله نفس به بدترین حالت نفس که اماره هست سوق دادن به جایی که اولئک کالانعام بل هم اضل میشه، دیگه این میشه. اما بحث اینه که ما میخواییم انشاءالله بیاییم بالا، چه کنیم؟ حالا امیرالمؤمنین داره راه رو نشون میده. حضرت چی میفرماید؟ فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه. رحم الله، درود خدا و رحمت خدا بر اون فردی باد، به تعبیر دیگر خوشا به حال اون کسی که، ای احسنت، ای بارک الله، نقل معنا میکنم، به اون فردی باد که فرحم الله رجلا، به اون شخصی که نزع عن شهوته، شهوتشو از خودش بکنه بریزه دور. نزعه داره، خوب دقت کنید، امیرالمومنین کلمه نزعه داره، رو اینا من واسط دادم. نزع نون، ز رزه عین، یعنی چی؟ کندن و جدا کردن. جان رو وقتی از بدن میخوان بگیرن، اون وقتی که دیگه انسان میمیره، میگن روح از بدن کاملا جدا شد دیگه مرد، اینه میگن نزع روان، نزع روان. ولی اگر روح از بدن جدا نشده، مثل حالت خواب، اگه من خوابم، به تعبیر قرآن کریم نفس از بدن جدا شد ولی نزع نیست، تعلق مایی داره، بیهوشم، تو حالت کمام، نزع روان نشده. نزع اونجا ایست که کنده میشه، تموم میشه دیگه. امیرالمؤمنین میفرماید رحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع، قاف و عین، قلع و قم، ما تو زبان فارسی هم به کار میبریم، بگیم فلان چیزو قلع و قم کرد. قمع یعنی چی؟ نابود، نابود کرد، از بین برد. مثلا میگه فلان لشکر با فلان لشکر در افتاد، این لشکر اون لشکر رو قلع و قم کرد. قلع و قم کرد یعنی نابودش کرد، از بین برد، دیگه چیزی از او باقی نمون. امیرالمؤمنین اگر میفرماید ان رسول الله کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات، و بعدم برای ما بیان میکنه ما من طاعت الله شی الا فی کر و ما من معصیت الله شی الا بالشهوات، بعد راه رو چی میفرماید؟ فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه. لذا میشه هوای نفس. پس نفس تو مرحله‌ای که هوا داره، اگر میخواد اون درجات براش مطرح بشه، باید چه کار کنه؟ باید شهوت رو نزع کنه. یعنی چی؟ یعنی عزیز من نمیگم مبارزه با شهوت از ابتدا ممکنه به حد نزع برسه، نه، اما درجه بالاش اینه. قانع نشید. اون شعر مولویاتون میاست، نفس اژدرهاست که او مرده است، از غم بیالتی افسرده است، که تشبیه میکنه اژدها وقتی بخواد به جنبه قوقا میکنه دیگه، میبلعه آدمو. مثال میزنه، میگه اژدهایی بود و یخ زده بود و در اثر یخ زدگی یه گوشه‌ای مثل جسد مرده اژدها افتاده بود. این معرکه گیرا که مار میگیرن و میان و معرکه میگیرن، این چشمش به این افتاد، فکر کرد مرده است. گفت خب اینو برمیداریم میبریم و این دفعه دیگه معرکه ما خیلی معرکه میشه، یه عده میان و پول بیشتری. اینو آورد و اتفاقا آفتاب داوید بهش، همین که مشغول معرکه گیری بود، یه دفعه این یخاش آب شد و حالت واقعی خودشو پیدا کرد، شروع کرد حرکت کردن. اول خود معرکه گیره رو بلعید، بعد اومد سراغ بقیه رو ببلعه. مثاله مولوی، یکی از هنرمندیاش اینه که از این مثالا خودش زیاد درست میکنه. بعد میرسه میگه نفس اژدرهاست کی او مرده است، از غم بیالتی افسرده است. آقا زمینه بروز شیطنت من نیست، نفس من مثل اژدهای یخ زده است، آب نمیبینم، وگرنه شناگر ماهریم، توی بزنگاه قرار میگیرم، موارد مختلف، گذرگاه پول، یا ببین چه میکنم. حالا ریشم دارم، انگشتر عقیقم دارم، مسجدم میرم، نمازم میخونم، جلسه دینیم دارم، حرف دینم میزنم، ولی تو بزنگاه پول معلوم میشه چیکار دارم میکنم. گذرگاه مقام، یه شرایطی پیش میاد، یه دفعه موقعیتی برای من پیش میاد، زمینه مقامه، آقا بیا ببین چه کار میکنم. گذرگاه شهوت، برای دوستان عزیزی که در سنین جوانتر هستن صادقانه بگم، گذرگاه شهوت جنسی بیچاره میکنه، قوغا میکنه. گذرگاه مسائل حساس اخلاقی، حسادت، عصبانیت، تکبر و منیت، من بودن و به من محل نذاشتی، مگه من مطرح نیستم. آقا همین کوچولو کوچولوها که یک زمان انبار میشه، مثل اژدهای یخ زده است، تو بزنگاه حساس که خودشو بروز میده، میبلعه بیچارم میکنه. و امیرالمومنین میفرما چی؟ نزع عن شهوته. یه تعبیری از مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه، من خیلی تیکه از ایشون گاهی توی این جلسات گفتم، او حرف خیلی قشنگ به این مطلبی که الان از نهج البلاغه میخوام بگم، ببینید چه ربطی پیدا میکنم. مرحوم آقای انصاری همدانی یه مثالی میزنن، اونجایی که نزع شهوت میشه، اونجایی که آدم این تعلقات حیوانی رو میکنه میروزه دور، اونجایی که نه فعلا یک کمی روش رو سرپوش میذاره، فعلا یک کمی خاموشش میکنه. میگه اگه فعلا یک کمی خاموش کردی، در پوش روش گذاشتی، نمیگم بده، ولی حواست جمع باشه. شما یه حوضی استخر رو در نظر بگیرید، مثال قشنگ، این استخر گل و لای و لجن و آلودگی توش پره، شما میخواید استخر رو مثلا تمیزش کنید، یه وقت نهر آبی رو از اینجا جریان میدید، آب زلال صاف میاد از این ور رد میشه، این لجنا تهنشین شده، ولی قدیما میگفتن چی؟ زیر آب حوض بزنید، کاملا ته حوض رو بردارن، تمام این لجنا رو شستشو بدن، تمیز کنن، چیکار کنن، حسابی که رفت بعد در آب بذارن که آب ببندن. میگه این استخر لجنا توش هست، ما باز نکردیم لجنا بره، تهنشین شده، آب زلال از این ور میاد توی این استخر، از این ور داره خارج میشه. در حالت عادی من نگاه میکنم سطح استخر رو، چه آب قشنگیه، ولی دو نفر میرن توی این استخر شنا کنن، تا پاشون به این لجنا میخوره، اه چی اینجوری شد؟ میگه پا نخورده بود. یا آدم عادی، عابد و زاهد و متدین و پاک و اخلاقی، و پا نخورده به هوای نفسه، چون نزع شهوت نشده، غم هوای نفس نشده، این لجنا رفته اون زیر، فعلا تو جلسات میاد. خب طبیعیه، یک کسی که میاد تو جلسات دینی برخوردش دینیه، یک کسی که مثلا میره تو حرم امام رضا علیه السلام خب حالت مذهبی داره، یک کسی که میره عمره خب معلومه. اما دو چیز، یک، از این حرم اومد بیرون، از این عمره جدا شد، از این کار خاص معنوی و این جمع جدا شد، توی بزنگاه خاصی قرار گرفت، پا خورد به ته استخر. عوامل تحریک کننده به شهوات موجود در نفس اصابت کرد. ببین حالا چی میاد بالا از این وجود. یک این، دو، وای بر این دومی. خدا میدونه، میترسم صادقانه به شما میگم، وای بر این دومی. خداوند گاهی برای این که به طرف بفهمونه مدعی هستی کار کردی، حالا یه عواملی میذارم میفرستم پا بذارن روی اون لجنای ته دلت ببینم چی کار میکنی. یه دفعه به خودش میاد، من چرا اینجوری شدم؟ من چرا این کارو کردم؟ من چرا این حرفو زدم؟ من چرا اینجوری برخورد کردم؟ حالا خوبه که متوجه بشه، بزنه تو سر خودش. اینجاست که اون وقت میاد در مقابل حضرت حق، الهی برد من لی غیرو، من کی دارم؟ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابد. خدایا اگه یه آن منو به حال خودم رو بگه، من میتونم با این نفس، با این هوا، با این لجنهای تهنشین شده در این دنیای وجود، در مقابل این همه عواملی که میخواد با من در بیفته، من به جایی برسه؟ اینجا باید از اعماق جان فریاد بزنه خدایا دستم بگیر، خدایا با حال خودم راه نکن، خدایا تو کمک کن. به خصوص اگه خدا بخواد ما رو تو این بزنگاه قرار بده، پس اینجا راه چاره چیه؟ باید رفت تو اون مسیر. کدوم مسیر؟ فرحم الله رجلا نزع عن شهوته، نزع شهوت کنه. اگر به این درجه رسید، نزع شهوت به این درجه رسید، الله اکبر که اینا چیکار کرده بودن. حنظله غسیل الملائکه، یه جوان شب عروسیش توی حجله دامادی سر و صدای جنگ احد شد، از حجله دامادی در اومد تو کوچه. مدینه شهر کوچیکیه، خونه هام اونقدر بزرگ و چیز نبود که مثلا احساس اگه سر صدای بیرون خونه تو کوچه هست تو خونه نفهمن. اومد تو کوچه گفت چه خبره؟ گفتن که خبر رسیده دشمنا دارن میان، پیغمبرم تصمیم گرفتن از مدینه خارج بشیم، بریم دامنه احد جلو دشمنا رو بگیریم. اومد توی حجله دامادیش به عروسش گفت حلالم که من رفتم. شب عروسیش، این نزع شهوت ها، شوخی این قدرت ها تو به زنگاه ها خودشو نشون بده. عروسش دامنشو گرفت، کجا؟ گفت مسلمان ها تو خطر افتادن، پیغمبر داره میره، امیرالمومنین داره میره، حمزه سید شهدا که تو این جنگ شهید شد، اینها دارن میرن، مگه من میتونم؟ گفت نه، نمیخوام مانع بشم، فقط خواهشی دارم. حالا اون خواهش بمونه، فعلا کاری ندارم. رفت تو جنگ احد شهید شد. حالا چرا میگن اسیر الملائکه؟ حنظله شهید شد، اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله حنظله شهید شده، ولی بدنش و اطراف بدنش خیسه، بارون که نیومده. پیغمبر فرمود او جنوب بود، خدا ملائکه فرستاد غسلش دادن، حنظله غسیل الملائکه. فرزندی از این حنظله شد، روز عاشورا شهید شد. یکی از شهدای 72 تن کربلا پسر این حنظله. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه. هوای نفس باید قلع و غم کرد. لذاست که میگن عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. چرا مولوی میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ عاشق مردی چنینه کو به کو، از این کو تا اون کو حاضرم بدوم بگردم، آدمایی پیدا کنم که وقتی تو این بزنگاهای شهوت میشه قدرت داشته باشه. با یه مقدار پول میرم، با یه مقام میرم، با یه تهدید میرم، با یه شرایط خاص خانوادگی اجتماعی میرم، اما اونجایی که مخصوصا اگر خداوند میخواد این لجنهای ته دل تکون بده ببینی هست یا نه، توی امتحانات خاصی هم قرارش میده، تا تعلقات، علاقه ها، وابستگی ها، محبت های دنیوی، اینا باعث میشه یادش بره. یا مثل زینب کبرا سلام الله علیها، وقتی اوج علاقه به امام حسین، ولی وقتی صحبت وظیفه است میگه ما رأیت الا جمیلا. خدایا اگه تو اینجوری میخوای چشم، همه اینا رو تحمل میکنم و میپذیرم. و این میشه نزع شهوت. پس اگه بخوایم از نفس خارج بشیم، بحث نزع شهوته، بحث قلع و غم هوای نفسه. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته و غم هوا نفسه فإن امیرالمؤمنین دارن میگن. چه نفس شناسی از علی نفس شناس در، چه معرفی کننده این حقایق از امیرالمؤمنین معرفی کننده تر. ببینید چی میفرماد: فإن هذه النفس ابعد شيئا منزعا. اما این نفس برای این که بخواد به این حالت بیفته که نزع شهوت بشه، ابعد شيئا، سختترین چیزاست. ابعد شيئا، علی میگه ابعد شيئا، یعنی عزیزان من کار میبره. ما یه دو تا جلسه بریم و شب جمعه بیایم یه دعای کمدی، اینا خوبه با. ببینید دیگه این جمع خصوصیه نسبت به شب جمعه، داریم این حرفا رو میزنیم. ما حالا تو شب جمعه، خب بله، باز خدا خیرش بده، هفته یه بار میاد، چهار کلمه قرآن، چهار کلمه حدیث، چهار کلمه موعظه به گوشه بخوره. حالا این یه بحثی است که در حد مثلا عمومی، اما یه بحث اینه که عرض کردم، حالا انشالله برسم بخونم ببینم اگه فرصت بشه از آیات و اینا، که فکر نمی‌کنم امشب وقت بشه، درجاتی که مطرحه. اگه می‌خوایم با اون درجات برسیم، با این حرفا نمیشه. باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید وقت بیشتر گذاشت، باید با این نفس در افتاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند: فإن هذه النفس ابعد شيء منزعا و انها، ان باز آورده، خبر میگرده به نفس، به درستی که این نفس لا تزالو، همیشه لا تزالو، دائما تندعو الى معصیت فی هوا، هی کنده میشه میره به طرف معصیت و هوا. این حالت نفس. پس اگه نفس اینجوریه، آقا دست کم بگیریم نفسو. کی داره این حرفو میزنه؟ امیرالمؤمنین. خب اگه اینجوریه، پس من در مقابل این نفس باید چه کار کنم؟ و علمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المؤمنه، حالا میخواستم از آیات قرآن، از بحث اسلام به ایمان، از ایمان به درجه سابقین، به درجه فتح قریب، به درجه فتح مبین، به درجه فتح مطلق، فکر نمی کنم فرصت بشه. اگه شد ایمانشو میگم، اگه نشد اینا میمونه انشاءالله عمری بود جلسه بعد. ولی فعلا این کلمه مؤمن رو اینجا داشته باشیم تا بعد بریم سراغ قرآن و آیات در اینه. و علمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی. و علمو عباد الله، بدانید بندگان خدا. امیرالمؤمنین داره وادار میکنه توجه بیشتر، آگاهی و علم نسبت به این مسئله که چی؟ ان المؤمنه، مؤمن، لا یصبح ولا یمسی، صبح نمیکنه و شب نمیکنه، صباح و مسا. یعنی چی؟ یعنی وقتشو نمیگذرونه، صبح به شب، شب به صبح. الا، مگر، و نفسه زنون عنده، مگر اینکه در پیش خودش نسبت به نفسش بدگمانه. ان المؤمن، مؤمن اینه، لا یصبح ولا یمسی، صبح نمیکنه، شب نمیکنه، یعنی مدام، کنایه از این که در شبانه روز، همش نسبت به این نفسه چیه؟ خودشو هی توی نگرانی نگه می‌داره، نکنه نفسه طغیان کنه، نکنه هوای نفسه برخیزه، نکنه منو بیچاره کنه. عزیز من، نهج البلاغه است. اینم من دارم میگم، چقدر به من تلفن میشه، چقدر نامه به من میدن، حالا کمتر شده، سابقا بیشتر. آقا اینقدر نترسونید، اینقدر سخت نگیرید، دلگرمی بدید به مردم. عزیزان من، این که نهج البلاغه داره میگه، آخه ما دلگرمی نداده اینقدر راحت مردم اینا رو دست کم گرفتن. یه بنده خدایی بود از بزرگان، خدا رحمتش کن. می گفت که در گذشته می گفتند و عمل می کردن. یه مقداری جلوتر اومدن، گفتند و عمل نکردن. حالا نه می گن نه عمل می کنن. کار به جایی رسیده که حتی نوبت به دیگه گفتنم نرسه، حالا عمل که هیچی. خب عزیزان من، امیرالمؤمنین داره بیان می کنه: و علمو عباد الله ان المؤمن لا يصبح ولا ينسي الا ونفسه زنون عنده ولا يزال زاريا عليها رزه فلا يزال زاريا عليها. پس لا يزال مرتب زاريا عليها ای عاتبا عليها. پس مرتب با نفست سرزنش کنی، عتاب کنی، خطاب کنی، هی با نفست در بیفتی. یعنی چی؟ اگه اون حرفا مطرحه، اینا مطرحه، هی باید با نفسه. فلا یزالو، پس مادام، زارین علیها، هی باید با نفس در بیفتی. نکن، خدا رو در نظر بگیر، نرو دنبال امیال، نرو دنبال شهوات، اینقدر به فکر پول و مقام مباش، اینقدر به فکر ریاست نباش، اینقدر به فکر خودت نباش، اینقدر این فلا یزال و زارین علیها و مستزیدن لها، و مرتب باید در صدد افزایش ارزش‌ها در نفس باشی. راه رو ببینید، به یه معنی عرض کنم، همه حرفایی که 15 جلسه سال قبل زدم مقدمه این دو سه خط مولاست. حالات نفس، نفس چه حالتی پیدا کنه؟ میخوای نفس بیاد تو درجه قلب، بره تو درجه روح، پس چه بکنید؟ یک، نزع عن شهوته، غم هوا نفسه. دو، توجه داشته باشید، این نهازه نفس ابعد و شیئن منزعن، بدانید که خیلی سرسخت نفس، نمیذاره شهوت ازش بکنی، با تو در میافته، دشمنی اینجوریه. و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا، مرتب میخواد شما رو بکشونه به طرف معصیت. حواستون رو جمع کنید، یه همچو چیزی دارید. و علمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنون عنده، بدانید مؤمن اینه، باید صبح و شب هی نسبت به نفس خودش تو بحث محاسبه انشاءالله اینو باید بیاریم. یکی از راه های محاسبه نفس اینه، مرتب بگه وای هوای نفسم خطرناکه، وای شهوت درونیم بیچاره میکنه، وای تعلقات درونی ممکنه منو بدبخت کنه. مثال مرحوم انصاری یادتون بیاد، وای نکنه این لجنهای تعهوز هنوز مونده باشه، بعد یک مأموری هم از طرف خدا مأمور بشه، یه تکونی بده، بعد به من بگه حالا نگاه کن، تو ادعا میکنی من متدینم؟ پس اینه چیه که رو شد؟ آقا تو ادعا میکنی، بلا تشبیه بگم، الان یکی رو فرستادیم حوض رو برای ما تمیز کن، سطحیه، آبای لجن روش رو برد، لجنهای تهش رو حوصله نداشت جارو کنه، بعد آب صاف بس روش، میگه نگاه کن ببین آب صافه، من یه چوب برمیدارم میزنم ته حوض، میاد بالا میگم چیه اینا؟ خدا یه چوب برداره بزنه، اون چیه؟ یه بزنگاه امتحان مالی سر راه من قرار میده. 4-5 سال میگذره، بعد برمیگردم، وای چه کارهای مالی که نکردم، و پناه بر خدا اگه دیگه نشه جبران کرد، رفتم. یه گذرگاه مقام پیش اومد، این لجنا آمد چنان تکون داد، برمیگردم آخ دیگه کاری نمیتونم بکنم. وقت اینجاست که امیرالمؤمنین میگه باید صبح و شب الا و نفسه زنون عنده ولا یزال زاریا علیها، لا یزال باید نفس و عتاب و خطاب کرد، و مستزیدن لها، هی باید به فکر اضافه کردن و زیاد کردن ارزش ها در نفس باشه. فکونو کالسابقین قبلکم والمازین امامکم، فکونو بشوید باشید کالسابقین قبلکم، قبلی های شما چجوری بودن؟ منظور چیه؟ من چند تا شرح نهج البلاغه رو مراجعه کردم، بعضیا میگن اینجا امیرالمؤمنین داره اشاره میکنه به جمع قبلیا، مثلا پیغمبر بودن، حمزه سید شهدا بودن. بعضیا میگن نه، چون پیغمبر معصوم حسابشون جداست، مازین اصحاب ارزنده قبلی رو حضرت داره میگه. مثلا بعد از مرگ سلمان میگه شما سلمان رو ندیدید، شما عمار یاسر رو ندیدید، شما مقداد رو ندیدید، شما این برجستگانی که قبل از شما خود، چرا شما اونا رو ببینید دیگه؟ فکونو که سابقین قبلکم والمازین امامکم، اونایی که پیش روی شما بودن، مازین قبلی ها که گذشتن، خب اونا رو نگاه کنید، مگه اونا انسان نبودن؟ خب اونا این اتمام حجت های ما رو گوش کردن دیگه. سلمان اومد کنار امیرالمومنین، پیغمبر به کجا رسید؟ عمار یا اویس قرنی اومد کنار امیرالمومنین، به کجا رسید؟ فکونو که سابقین قبلکم والمازین امامکم غوزو من الدنیا تقویز الراحل و تووها طی المنازل. همه این حرفا رو حضرت آورد به این امر ربط داد. غوزو، قاف سادزاد، غوزو من الدنیا تقویز الراحل، برخوردتون با دنیا از نظر بریدن، کندن و پشت سرنهادن مثل پشت سرنهادن راحل باشه. راحل یعنی مسافر. و تووها طی المنازل، تو کردن مثل طی منازل، یعنی چی؟ یه راحل، یه مسافر الان میرسه به این منزل، یه شب دو شب میخواد اینجا بمونه، بعد اینجا رو رها میکنه میره اون طرفتر، مثلا چند کیلومتر سفرهای اسب و شتر، 50 کیلومتر رفت، 20 کیلومتر رفت، شب شد، یه شب اونجا میمونه. اینجوری دنیا رو نگاه کنید، اینقدر دل نبندید، اینقدر به فکر پایکوبی و محکمکاری اینا رو منازل بدانید که باید این منازل پشت سر گذاشت و رد شد. ولی اگر دقت کنیم، حالا اونایی کسان این حرفا رو قبول ندارن، نهج البلاغه رو قبول ندارن، توی این وادیا نمیان، هیچ ما کاری با اونا نداریم. اونایی که این حرفا رو قبول دارن و توی این وادیا میان و این حرفای مقدار براشون مطرحه، حالا صادقانه سوال میکنیم، میزانی که برای سفت کردن دنیاشون نیرو صرف میکنن به میزانی که برای به فرموده حضرت تقویز دنیا نیرو صرف میکنه، میزانی که برای سفت کردن پاشون تو دنیا صرف میکنن با میزانی که برای نزع شهوت صرف میکنن قابل مقایسه است؟ و حال این که اگر بین سفت کردن پا تو دنیا با نزع شهوت از دید امیرالمؤمنین نگاه کنید، کدوم سخت تره؟ فرمود ابعد و شیعه، این که سخت‌تر از اوه. خب اگه این سخت‌تره که برای این که باید بیشتر کار کرد. لذا اگر بخوایم به اون درجاتی که یکیش ایمانه، یکیش سابقینه، یکیش فتح غریبه، یکیش فتح مبینه، یکیش فتح مطلقه، که اینا انشاءالله دیگه بمونه جلسه بعد، اگر بخوایم به اونا برسیم، ما بی نفس نیستیم چون انسانیم، فرشته نیستیم، ما انسانیم، انسان نفس داره، نفسم شهوت داره، نفسم هوای نفس داره، ولی برای نفس به فرموده حضرت نزع شهوت، نزع شهوت، قمع هوای نفس لازمه. چه کار باید کرد اینا رو؟ و اونجا میرسه بالای بالاش امیرالمؤمنین، بعد بیایم تو یاران امیرالمؤمنین. اول بریم از خود مولا به عنوان الگو. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی می اومدن تو اون اتاقی که طلاها، نقره‌ها، پول‌هایی که برای بیت المال بود و بعد باید خرج کنن جمع شده بود، یه نگاهی حضرت می‌کردن. همه نوشتن دیگه. می‌فرمود ای زردها طلا، ای سفیدها نقره، شما تو نظر علی جلوه‌ای ندارید. بعد نگاهی می‌کردن، از دنیا قری غیری، دنیا غیر منو فریب بده. شما برای وقت معاویه دشمن سرسخت علی، وقتی خبر شهادت مولا به شام رسید، مثل معاویه میگه آه، انسانی از دنیا رفت، اگر دو انبار داشت پر از طلا و کاه، اول طلا رو در راه خدا میداد بعد کاهو. این چیه؟ نزع شهوته، غم احواس. این اصلا تو نظر علی اینا جلوه نداره. بیایم حالا، او ممکنه بگید علی بود، بله، ولی حالا یاران علی، اصحاب علی، آقا مالک اشتر امام بود، مالک اشتر جز 14 معصوم بود. مالک اشتر یک شیعه راستین امیرالمؤمنینه. ببینید چجوری نزع شهوت کرده. اون وقت به اون مقام میرسه که وقتی خبر شهادت مالک و امیرالمؤمنین حضرت اونقدر عشق بریزن، بعد بفرمان خدا رحمت کنه مالک رو، برای من اون گونه بود، من برای پیغمبر بودم، مالک برای من اون گونه بود که من برای پیغمبر بودم. اینا به کجا رسیدن؟ یه شیعه است ایناست. اون وقت این مالک ببینید نزع شهوت به کجا رسیده، اشتره، چشمش تیر خورده پاره شده، قیافش در اثر دفاع امیرالمؤمنین و جنگ ها اینجا بد منظره شده بود، پاره شده بود، اشتر شد. جوونه نگاه میکنه دنگش گرفته سر به سر بذاره، پشت سر مالک حرکت میکنه، خرما میخوره، هستش رو میزنه تو سر مالک. مالک همه نگاهی کرد راه شد. نزع شهوت ببینید به کجا میره. مگه آدم خودشو دوست نداره؟ به من توهین میکنه، به من بی احترامی کرد، منو محل نذاشت، منو تحویل نگره. آقا بریز دور، خدا چی میخواد از تو؟ خود نمیبینه اصلا. لذا وقتی یه مغازه‌دار متوجه شد، جوانی میدونی کیه؟ کیه مال؟ آخ مالک. دوید پشت سرش، دید مالک رفت تو مسجد. ها وارد شد، مالک به نماز ایستاد. نزع شهوت، نزع عن شهوته و غم عن هوا نفسه. ببینید که این که حضرت میفرمان به کجا میرسه. به نماز ایستاد، صبر کرد، نماز مالک تموم شد، اومد جلو. ببخش نشناختم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ یعنی چی؟ دقت نکردم این کیه، ولی من بدبخت باشم تو ذهن بسپرم، حالا که قدرت ندارم و یه روزی قدرت پیدا کردم انتقام بگیرم. آقا به نام دین طرف رو نمیپسندم. اختلاف مش داریم، دروغ میگیم، تهمت میزنیم، افترا میبندیم، دشمنی میکنیم، بر علیهش تحریزی ها میکنیم. چرا؟ چون با ما موافق نیست. خداست؟ ما کیه؟ خدا چیه؟ لذا اگر گذشت از نفس به قلب، از قلب به روح مطرحه، گذشت به معنی برگذشتن. این مراحل طبق این بیانی که امشب با هم داشتیم، تا نزع شهوت و قلع و غم هوای نفس نشود، این اژدهای نفس یخ زده شده، منتظر یه فرصتی است که آفتابی بهش بخوره، برخیزه و دهان باز کنه و ببلعه. ای خدا، تو رو به عظمتت، به جلال و جبروت، به رحمت خاصت، به عنایت خاصت خدایا قسمت میدی، دل ما رو به نور ایمان و فتح قریب و مبیند منور بگردان. خدایا ما رو از هوای نفس نجات بده. خدایا زنده دلان حقیقیت رو سر راه زندگی ما قرار بده. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان تو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا این سال رو سال تحول حقیقی درونی برای همه ما قرار بده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصوم.